السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة. خب، جلسه گذشته من این بخش از کلام امام علیه السلام رو در دعای بیستم توضیح دادم، یعنی این که این قطعه چگونه در علیکم السلام جانمایی شده در این متن نورانی و چه جایگاهی داره. اجمالا بحثش مطرح شد، عمدتا هم مبتنی بر مسئله جمال و زیبایی بود که عنوان هم همینه دیگه، حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. مسئله آرایشه، مسئله زیورالات، مسئله خلاص جلوه های جمال این هاست، همه ذیل دو عنوان، مسئله صلاح و تقوا، حلیت الصالحین و زینت المتقین. نسبت این بحث رو با فطرت زیبایی خواه انسان عرض کردیم و سهمی که هر کدام از ما داره در این که بتونه محیط عالم رو و زیست این جهانی خودش رو به فرصتی برای زیباسازی شخصیت خودش و جان خودش قرار بده. حاصلش این باشه که وقتی این شخص در این دنیا زندگی میکنه، ترکیب رفتارهای او و اون چه که از سخن او، از رفتار او، از برخورد او، از معاشرت او صادر میشه فطرت پسند باشه، یعنی دارای ویژگی جمال و زیبایی باشه که مخاطب به دلش بنشینه و جان او رو صفا بده و روح او رو جلا بده. این سهم این دنیا و هم خلاصه آدم های سالم دیگه، سالم به حسب فطرت، اینا مشتاق دیدار او باشن و از این که با او بشینن، با او مصاحبت داشته باشن، با او همکار باشن، با او رفت آمد داشته باشن، از او رو ببینن، این براشون حقیقتا جاذبه داشته باشه، اشتیاق داشته باشن. از این مهمتر هم آخرت دیگه، یعنی این آدم وقتی هم که وارد خلاصه عالم آخرت شد، از برزخ تا قیامت متجلی به جلوه های جمال باشه که حور و قلمان و چه میدونم مؤمنین و ارواح مؤمنین که در عالم دیگر هستن همه شوق دیدار او رو داشته باشن، صف بکشن برای دیدنش و برای زیارتش، از بس که این حلل و این زیورهای و جلوه‌های دلنگیز در وجود او هست. خب این دو رو، این دو کلمه متوقف میشه، صلاح تقوا ایناست. حلیت الصالحین و زینت المتقی. خب جلسه گذشته اینو یه مقدار به حوصله اون وقت یک پرورشی داده شد این موضوع. رفتیم هم به محضر اولیاء خدا و این که جمال الله و اون تجلی جمال الهی در شخصیت ولی کامل و اینا رو یه مقدار توضیح دادیم. حالا امام علیه السلام همچنان که عرض کردیم 19 جلوه از این آراستگی ها و این لباس های جذاب، این زینت های دلنواز رو که بر اندام روحی و شخصیتی و رفتاری انسان های صالح و متقی هست اینا رو فهرست کرده و اینها رو از خدای متعال تمنا میکنه که خدای منم میخوام. یعنی اون چه که صالحین و متقین از جمال دارند اینو من میخوام، اینو طلب میکنه. عزیزان ضمناً یه مباحثه هم شد دیگه راجع به اینکه اصل در واقع جمال به معنای فنی کلمه اینه، یعنی جمال جان، جمال روان، جمال عمل. اصل زیبایی اینه که امتداد آخرتی پیدا میکنه، ولی اون چه که مربوط میشود به جمال ظاهر، جمال ظاهر خدا داده و خدای متعال هم همه انسانها رو به حسب صورتگری زیبا آفریده. حالا ما مقایسه هایی میکنیم، فلانی مثلا زیباتره، اون کمتره، این بیشتره، اینا مقایسه هاست. و الا صورکم فاحسن صورکم، در کارگاه حسن خدای متعال هرچی خلق کرده واقعا زیبا آفریده دیگه به حسب خودش. در مقایسه هاست که یه وقت مثلا بالا و پایین میشه. این چیزی که مربوط میشه به جسم امر ظاهریه، موقتیه، کوتاه مدته، که به سرعت زائل میشه، سن، بیماری، حادثه اینو مرخصش میکنه. اینه دیگه، گاهی میگن مثلا به شبی، به تبی، خدای نخواسته به تصادفی، به این چیزاست. اگرم نه از این اتفاقات هم نیفته، بالاخره سن کار خودشو میکنه. این هست دیگه، پیری هست در راه و بعد هم دیگه مرخص. بالاتر از همین هم که دیگه مرگه که دیگه تمام میکنه کارو دیگه. این جزء فضیلت ها نیست، از راجبش بشه به عنوان یک فضیلت صحبت کرد. این یک امر الهیست، نعمته، نعمت هاییست که خدای متعال به همه داده، کم و زیاد متناسب با، حالا میگم اون دیگه میره تو مقایسه ها، والا خدای متعال به کسی کم نداده به اعتبار خودش، هر کسی سهم خودشو داره. اما این که مثلا یه مقدار ما آگاهی میگیم این خوشگلتره، این کمتر، این زیباتره، این چه، اینا مربوط میشه به مقایسه هاست، در مقایسه هست. اینم امریست، عرض کردم درباره خود اون شخص نعمته، اونم باید قدرشو بدونه. و گفتن آقا زکات الجمال الافاف، اگر کسی ازش بهره‌مند بود مسئولیتش بیشتره، باید عفت بیشتری داشته باشه. این خیلی صریح گفتن آفتش خدای نخواسته ابتلاء به پرده دری بی افتی و امثال این هاست، زکاتش، زکات جمال هم افت، افت ورزیدن. اگر کسی آقای خانومی، مخصوصا خانوم ها، اگر ازش بهرمند هستن، خدا مطالبشون کرامت کرده، این رو باید به عنوان خلاصه یک نعمت تلقی کنن و در دستگاه الهی هم زکاتش رو پرداخت کنن، زکاتش هم افت ورزیدن. اون وقت این جمال ظاهر اگر مستظهر شد به جمال باطن که در مرتبت باطنی عقل، العقل جمال الباطن، یعنی عاقل باشه، در مرتبت اندیشه است عقل، در مرتبه ویژگی های اخلاقی است در شخصیت، و در مرتبه خلاصه رفتار و گفتار، زبان انسان گفتارش جمیل باشه، عملش جمیل باشه، شخصیتش جمیل باشه، فکرش و عقلش هم جمیل باشه. این اون چیزیست که ارزش داده میشه و در دستگاه الهی ارزیابی میشه و اختیار خود شخص هم درش سهم داره، کاملا سپرده شده به شما. فرمود همونطور که خدای شما، خدای متعال ظاهر شما رو خوب خلق کرد، باطن شما رو هم ظرفیت حسن بهتون داده، شما هم هر چی میتونید در این کارگاه حسن الهی تو این دنیا خودتون رو زیبا سازی کنید دیگه. فاحسن کما احسن الله الیک. ببین خدا چه کرده درباره شما، شما بسم الله دیگه. از این فرصتی که در اختیارتون هست استفاده کنید. خیلی خوب، حالا زمانه ما، البته همیشه این طور بوده ها، همیشه این طور بوده، زمانه ما بیشتر، دلیلش هم عمدتاً معطوف به رشد علم و فناوری و هنر و این چیزاست دیگه. اینا همجور که توسعه پیدا کرده، خیلی مقوله جمال رو به جمال ظاهر معطوف کرده، خیلی در این زمینه زیاده روی هست، به شکلی که کلن اون مباحث مربوط به مباحث باطنی و امثال اینا کاملا در تحت شعاع قرار گرفته و اساسا کار رفته به این سمت که چون معیار شده برای زیست خانوادگی و اجتماعی و امثال اینها، از اون طرف آفتش خیلی وسیع شده که بی افتی و بی حیایی باشه و پرده دری باشه. اینه. از اون طرف ادوات و لوازمش بی حد و حصر شده، یعنی یک اشتهای سیری ناپذیر عجیب غریب در مسئله مقوله التجمیل دیگه، کار آرایشگرها رونق داره، کار کسایی که این ادوات رو تولید میکنن خیلی میگیره، بالاترین سطح تراکنش مالی و چمونم بده بستونها و مصرفجات تو این زمینه ها داره اتفاق میفته ملعصف. خب کسی هم که این کارا رو میکنه برای ارائه است دیگه، و خودشو باید بکشه که هر چه که میشه بیشتر اینا رو بیرون به نمایش بگذاره دیگه. و این به نمایش گذاشتن به معنای ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتیه، یعنی خروج از قواعد عفت و حیاست. اینم که اگر لطمه خورد، آسیب دید، مناسبات اساسی انسانی که عبارت باشد از خانواده آسیب می‌بینه در درجه اول، بعد هم محیط انسانی به جای اینکه مشهون از روابط عالی انسانی باشه میشه مشهون از روابط حیوانی، نگاه ها میشه حیوانی، مناسبات میشه حیوانی، یعنی غریزیه دیگه، غریزه است که اونجا میدانداری میکنه و فعال اینجوری. این مخاطرات همیشگی بشره، منتها این زمانه زمانه عجیبی است از این جهت، خیلی عجیبه. عرض کردم علتش هم اینه دیگه، علتش هم این ادواتی است که آمده در اختیار شیطان، یعنی شیطان امکاناتش خیلی زیاد شده برای اغواگری. و اینه دیگه، میبینیم چه خبر، دورو بر خودمونم مشاهده میکنیم. خدا عاقبت همه رو به خیر کنه، واقعا این وضعیست که مشاهده میکنیم. قرار از این مسابقه در تجمیل که یادتونه وقتی دیگه حتی کار کشیده به اینکه طرف این پیکر تراشیده شده مثلا در دستگاه الهی رو بسپره به تیغ جراح برای نمونم تغییرات آنچنانی و فلان و اینو، از این قبیل دیگه. بعد مسابقه در این امور و هزینه های کذایی و خدا انشالله خودش به همه رحم کنه. بگذاریم، مطلب آقا جون جای دیگه است. بله، اگر اون مرتبه است که شما تجمیلش کنی و زیباسازی کنی بردی، وگرنه خوردی. بله، وگرنه ضربه رو خوردی. اگر انسان توانست اندیشه های خودش رو تجمیل کنه برده، به جمال توحید، به جمال ولایت الهی اونه. اگر توانست اخلاق خودش رو تجمیل کنه، به فضیلت ها و کرامت های اخلاقی برده. همین هلیه هاییست که اینجا داریم صحبت میکنیم. اگه به این زیورالات تونستی خوشگلش کنی بردی. اگر کسی روحش رو توانست بر اتصال به اسماء الهی و حقایق قدسی منور کنه و زیباسازی کنه برده. ایناست دیگه. خدا خودش توفیق بده. این وقتمونم همچنان که جلسه پیش عرض کردیم وقت خیلی کمه، یعنی اینجوری نیست خیال کنیم مثلا وقت داریم برای این کارا، نه خیلی وقت کمه. کل وقت انسان تو این دنیا علیکم السلام علل فرض این که پروپیمون یه عمر رو بهش بدن، 80 سال رو بهش بدن، 90 سال رو بهش بدن، خیلی کمه، اندکی از تا چه برسه که اینم حالا برای همه حاصل نمیشه دیگه. این وسط آفت هم زیاد چه اخیراً افتاده به جون جوونا، این مریضی های عجیب قریب، هر روز یه خبرای میشنم مثلا مدت حالم خراب میشه، اینجوریه دیگه. یعنی تو این وقت کم انسان باید فرصت رو غنیمت بشماره برای زیباسازی بله شخصیتش، اینو خوب ببافه، این فرش شخصیت رو، این یه تعبیری، این فرش شخصیتش رو، تار و پودش رو بر اساس نقشه الهی همچنین خوش بافت اینه در بیاره. این دیگه دست خود من و شماست و عزیزان بدونن این دست احدی نیست، خودتی، دقیقا خود شمایید که تصمیم میگیرید برای اون تصویر باطنی و رفتاری خودتون، دقیقا خودتون تصمیم میگیرید، دست کسی نیست. دیگران میتونن کمک کنن، استاد خوب کمک کننده است، دوست خوب کمک کننده است، کمک های بزرگ، اما این همه کمکن. کی این وسط داره میبافه؟ خودتی که میبافی. اینه دیگه، این باید خوب درش بیار دیگه که بخرنش. اون وقت وقتی نمایشگاهش برپا شد تو خریدار داشته باشی، تو رو بخرن، مولا خریدارت بشه. گفت ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، گفت اینقدر این مؤمنین در دستگاه الهی خوب پیشرفت میکنن، خدای متعال خودش میشه خریدار. این آیه از آیاتش شگفت انگیز قرآن کریم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. اون وقت من یه وقت به دوستان گفتم، گفتم شگفت انگیزتر اینه که و اموالهم، حالا جانشون رو میخره، نه میگه مالشون رو هم میخرم. یعنی این مؤمن به کجا رسیده که مالش هم میشه مطلوب خدای متعال. خدای متعال مال او رو هم میخره. خب این مؤمنی است که به شرف جهاد نائل میاد، آیاتش رو تلاوت کردن دیگه، اعظم و درجتن عند الله. این میشه مؤمن، در محیط ایمان میشه مهاجر، در محیط هجرت میشه مجاهد. بله اینجوری میشه. خب این دیگه مشتری داره، مخصوصا به شهادت که دیگه اون عالی ترین وجهشه. به شهادت بخرنش. اینجور اسم ان الله اشتر. وقتی دیدید دیگه ادامه آیه دیگه، الطائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. 9 تا ویژگی. اینا وقتی در جان و در شخصیت انسان مؤمن اینا وقتی رقم خورد و متحقق شد انسان مؤمن به این ویژگی ها، اینجور که شد، حاصلش چی میشه؟ حاصلش اینه دیگه، خدای متعال اینو مشتریش میشه. بشر المؤمنین، به اینو بشارت بده. هر چی در این مقوله انسان بگه کمه واقعا، یا عالم عجیب است. خب بجوم دیگه، کاری کن مولا بخردت دیگه، دست به کار باش. که هر روز اگر بالاخره یه چشم باطن بینی به تو افتاد، ببینه امروز خوشگلتر از دیروزی. خب ببینه یه کاری کرده، امروز ببینه این نورانی تر از دیروزه. خب این چه وضعیه که امروز که خرابتری که دیروز باز خوشگلتر بودی؟ آخه این چه به روز خودت آوردی؟ معلوم میشه یه جا عصبانی شدی خرابش کردی بی جهت، یه جا حرص و طمع کردی بی جهت، یه جا بی صبری کردی خرابش کرد، یه جا کم تحملی کردی خرابش کردی. خب این زشت میکنه باطن رو دیگه. یه جا آتش افروزی کردی، دعوا را انداختی، خرابش کردی. خب یه جا یه حرف نامناسبی از زبانت خارج شد، چی کار داری میکنی با خودت؟ حیف نیست؟ این بومه شخصیتت رو به تو دادن برای یک نقشی بزنی که عالم بالا به حیرت بیاد. نقش بزن، نقشش هم که بهت دادن دیگه. بله نقشه که داری، بومش رو که داری، این فطرتتون در اختیار خودت هم هست. خود داری چی کار میکنی؟ چون اینقدر زشت نقاشی میکنی خودت رو، کسی دیگه نمیخردت که، میندازنت توی اون به خدا بنا میبریم. و میگن که ضایعات دیگه، دستگاه خلقت ضایعات هم داره دیگه، میرن تو ضایعات. دیر شده، خراب کردیم، دور از جون شما، حیف. بجنبیم که وقت کمه. حالا اینجا ببینید 19 جلوه از جلوه های جمال انسان صالح متقی فهرست شد و اینا از خدای متعال خواسته میشه. می خدایا من رو به اینها آراسته کن. یعنی این حلنی و البسنی، یعنی من میخوام بیام تو آرایشگاه تو آرایش بشم، تو من آرایش کن، آراسته کن، زیبا سازی کن. از خدا میخوایم. اما حواستونم هست دیگه، این تمنا اگه شد این خواسته کسی، این شد تمنای کسی، این دعای کسی شد، معناش اینه که تمام ظرفیتایی رو که خدای متعال در اختیارش قرار داده همه رو به کار میگیره. این نشانه صدقه. ما صدها بار تو همین جلسه خودمون به خودم به شما گفتم دعای صادق و تمنای صادقانه اون تمنایی است که پشت سرش عمله، ولی که لغلغه زبانه، حلنی و البسنی. اگر پشت سرش برنامه ریزی، مراقبت، طراحی، اقدام، محاسبه، مراقبه نباشه، لغلغه زبانه. حالا هرچه هزار بار بگو حلنی البسنی، چه خاصیت برای چی کار کردی؟ حالا سهم خودت رو بیار، سهمت رو که اووردی نشانه صدقه. مولا ده ها برابرش رو بهت میده دیگه. اینجوری شما سهم خودت رو بیار که معلوم بشه راست میگی. هر وقت شما راست بگی، سهم خودت رو بیاری، مولا به ازایش فرمود حداقل من ده برابر بهت میدم. فرمود یه قدم بیای من ده قدم میام، من چیزو کم نمیذارم. اما تو بیار، اون سهم تو کجاست؟ الان سهمت رو بیار. خب این 19 تا کدوم ها هستن؟ وزنشون یکی نیست. این 19 مطلب متنوعن. اینجور نیستش که همشون مثلا در یک وزن باشن. بعضی وزنش خیلی سنگینه، بعضی مثلا سنگینه، بعضی از اون یه مقدار سبکتره، ولی همشون سهم دارن توی اون فهرست. بعد کردید همشون اون نقش رو دارن، گیرم با هم متفاوتن. اولیش که به نظر میرسه به امام سجاد علیه السلام اینکه این رو اوورده اول قرار داده، اولی به نظر از همه سنگین تره. اولی و اون مسئله عدله. اولین کلمه اینه دیگه، فی بست العدل. البته حالا کلمه بست داره اینجا که حالا اونو برسیم عرض خواهم کرد. فی بست العدل، با این شروع میکنه امام علیه السلام. بعد البته میره سراغ عناوین دیگه مثل کظم الغیظ و اطفاء النائره و امثال اینا. من یه چند جمله ای راجع به این مطلب اول عرض کنم. محضر عزیزه فکرم میکنم احتمالا ما امروز فقط به همین نکته برسیم، چون مطلب شاید یه دقتهایی داشته باشه. اگر رسیدیم نکته بعدی رو هم عرض میکنیم، اگر نه که به عمر و توفیق وابسته میشه. فی بست العدل، عزیزان عنایت کنن، عدل در سرنوشت انسان سهمش سهم تام و تمامیه. سرش هم اینه که خداوند تبارک و تعالی سهم عدل رو در نظام احسن سهم اول قرار داده. بله، اگر در عالم، برگردونم به صدر مطلب، اگر در عالم حسنی دیده میشه به خاطر عدل. بالعدل قامت السماوات والارض. و سرش هم اینه که حکیم علی الاطلاق تو این عالم هر چیزی رو در جای خودش و به اندازه خودش قرار داد و نسبت این امور رو و مطالب رو هم با هم دیگه در یک نسبت متوازنی قرار داده. اینه بالعدل قامت السماوات و الارض. لذا واقعا ما حیاتی تر از کلمه عدل نمیشناسیم. مثلا عدل مساویست با حیات، عدل مساویست با حیات. یه روایت هم داره که از امیرالمومنین علیه السلام العدل حیات، حیات زندگی به معنای واقعی کلمه مساویست با عدل، حیات طیبه مساویست با عدل. اینقدر مطلب اساسیه. اون وقت اکسیر اعظمه دیگه، به هر چیزی بخوره اون رو در بهترین وضعیت خودش قرار میده، به هر چیزی بخوره این خصوصیت رو داره. لذا فرمودن در روایات ما هست دیگه مکرر، که قوام عالم به عدل، اساس قوی ترین اساس و بنیان و ریشه گذاری که شده در عالم خدای متعال قرار داده عدل، و اون چه هم که معیار سنجش باز عدل. چقدر این تعبیر دقیقه، میزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق و نسبه لاقامه الحق. این قرآن کریم هم ملاحظه کردید، هم خدای متعال که عادل علی الاطلاق خودشه، هم عدل رو فوق‌العاده دوست می‌داره، هم به عدل فرمان داده. شاید از موارد خاصی است که با این ترکیب ما در قرآن کریم داریم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. حالا ما امام جمعه ها یه خورده در این جهت چیز میکنیم، غفلت میکنیم، در حالی که در خطب امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت امیر سلام الله علیه در قالب خطبه های نماز جمعه ای که از حضرت نقل شده و در اختیار ما هست، حضرت این آیه رو میخوندن و آخر خطبه شون، خطبه که تمام میشد، میفرمودن ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این آیه که آیه سوره نحل، آیه 90 سوره نحل، این آیه رو حضرت میخوندن، و ایتاء ذی القربا و ینها، چون هم یأمر داره هم ینها، ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. از آیات خیلی برجسته قرآن. خب اونجا ما ان الله یأمر بالعدل، یه فهرستی است، عدل امر، یه فهرستی هم نهیه، صدر مأمورون به، اون چیزی که خدای متعال امر میکنه عدل، یأمر بالعدل قبل از احسان. با اینکه بعضیا ممکنه به نظرشون برسه احسان، فهمیدن نه، اساس عدله، اساس اینه، احسان مرتبه بعد از عدله که جایگاه خاص خودش رو داره، منتها بعد العدل. بعد ان الله یأمر بالعدل والاحسان. و این آیه هم آقا ما دو تا آیه داریم در قرآن کریم، اینها یه چینش عجیبی دارن، یه وقتی اگر فرصت بشه اینا رو انسان مباحثه کنه خوبه، ولی خوب خودش این مقدار بحثش مفصله، آشنا هستید. یکیش این آیه است که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. خیلی آیه تکان دهنده است، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، به خاطر خدا قیام کنید، برخیزید. و مسئله قسط رو که قسط میدونید دیگه عبارت اخرای عدل در تجلی اجتماعیش، یعنی عدل وقتی تجلی اجتماعی پیدا میکنه ازش تعبیر میشه به قسط، که میگن مهمترین کار صاحب هممون چیه؟ بله؟ خیلی صریحه دیگه. اینه که عالم رو از قسط سرشار میکنه. بله؟ یملع دیگه، خیلی صریحه. قسطن و عدلن بعد ما ملعد ظلمن و جورا. کار ویژه حضرت ولی الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شیر وله علیه السلام همین مسئله است. مسئله خیلی فوق العاده است. حالا قرار است کونو قوامین لله شهدا بالقسط. خب این آیه البته سوره مبارکه مائده است، آیه 8، ادامه هم داره. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا. اگه با یه کسایی دشمنی داشته باشید، این دشمنیه باعث نکشه که شما از عدل، از میزان عدل در مناسبات با اونها، در رفتار با اونها خارج بشید. نه، اعدلو این فرمان خیلی شسته رفته سریع. اعدلو، به عدالت رفتار کنید. هو اقرب للتقوا، یعنی نزدیکتر از عدل به تقوا خودشه. هو اقرب للتقوا، نزدیکترین به تقوا عدل. رضا ببینید امام سجاد علیه السلام اینجا وقتی میخواد زینت المتقین رو از خدای متعال تقاضا کنه چی رو میخواد؟ بست العدل رو میخواد. یعنی اول میگه عدل، میگه من جز کسانی باشم که عدل رو در جامعه گسترش میدم. خیلی جالبه. خب این البته ادامهش هم تکان دهنده است. فرمود و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خدای متعال تمام کارهای شما رو زیر نظر داره و از همش با جزئیاتش رو خبر داره. حواستون به خدا باشه، حواستون باشه، یعنی در رعایت مناسباتی که بین شما و دیگران هست مسئله عدل معیار باشه. اعدلو یعنی همون تقوا و اقرب للتقوا، و بدونید که تحت نظرید، خدای متعال مراقب شماست. خب حالا چند نکته رو من اینجا خیلی سریع عرض کنم. این بحث اولا یک بحث طویل و زیلی است، به تعبیر خودمون درازدامنه. بحث عدل خیلی وسیعه، از اون مباحثی است که مثلا میشه شاید یک حداقل، چه بسا یرحمکم الله، میشه یک 100 جلسه پروپیمون بدون رفتن به حواشی انسان راجع به متن موضوع مباحثه کنه. خیلی خوش ظرفیته و جای کار داره، به جای خودش محفوظ. من یه چند جمله عرض کنم، یعنی از این بوستان عدل یه چند شاخه گل به عزیزانی که در جلسه هستن تقدیم کنم، به عنوان بالاخره یادآوری عرض کنیم. مطلب اول اینه که ببینید اصل و اساس دوستان این که ما امر شدیم به عدل، عدالت انفسیه. اصلش اینه. یعنی چی؟ یعنی ما بریم به این سمت که در شخصیت ما عدالت برقرار بشه. اول اینه. این حالا جالب، ببینید در روایت هم اینو داره میفرماد که اول العدل نفی الهوا. اول اینجاست، یعنی قبل از اینکه به عدل بیاد به مناسبات بین من و دیگران، به مناسبات بین من و محیط آفاقی، اول مأموریت من برقراری عدالت در مملکت وجود خودمه و شخصیت خودم. اینجا باید عدالت برقرار بشه اول. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی بره سر جای خودش. ممکنه بگی اه آجی ببخشید، یعنی هر چیزی سر جای خودش نیست الان؟ نمیدونم، نگاه کن ببین هست یا نه. فهمون تو به بعضی ها که نگاه میکنن میبینن جای راکب و مرکب عوض شده است. اینجوری، یعنی بنا بود که عیسی یه عقل سوار خر هوای نفس باشه. خب اینجوری قش خوشگله دیگه، عیسی سوار باشه بر اون، چون این مثال که میزنن سلام الله علیه مشهوره دیگه، خر حضرت عیسی اون مرکبشون اون زمان اینجوری بوده دیگه. با این راه میافتاد، این طرف برو اون طرف برو اینا. خب حضرت عیسی باید سوار باشه این مرکبشن. میگه ما میایم تو وجود شما، عیسی شخصیت شما عقل شماست دیگه، مرکبش هم همین نفسه. اگر اینا جابجا شدن چی میشه؟ یعنی جای مرکب و راکب عوض شد دیگه، عدل نیست دیگه. عدل اینه که عیسی سوار باشه اونم مرکبش باشه، این عدله. هر چیزی در جای خود اینجوریه دیگه، نکنه یه وقت برعکس شده باشه. انسان باید خودش مراجعه کنه ببینه چجوریه. تو وجود ما کی فرمان میده؟ در وجود ما فرمان کی میده؟ پادشاه کیه در این مملکت؟ ای داده بیداد، سر خودمونم شیره نمالیم، به خودمونم دروغ نگیم، فریب ندیم. فرمانده کیه در وجود ما؟ سلطان کیه؟ برنامه ریز کیه؟ طراح کیه؟ نفس یا عقل؟ اگر فرمانده و برنامه ریز و سلطان عقل شد، یعنی عقل سر جای خودش. اگر فرمانبر و فرمانپذیر نفس شد، خشم و شهوت و وهم و همه اینا شدن لشکر عقل، این مملکت همه چیزش سر جاشه. این درسته. اگر گاه گاهی هم اینا با هم جابجا میشن، بازم اوضاع خرابه. یعنی معلوم میشه که اینجا هنوز به مرحله امن نرسیده. ببینید گاهی این جابجا میشن، یه طوفانی میشه، یه هیجانی میشه، دوباره میخوایم اینا رو درستش کنیم. نه، ترکیب اصلی شخصیت چجوره. بنابراین آجون اصل مسئله اینه. از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسه، یعنی نهایت عدل اینه که هر کسی در جان خودش عدالت رو برقرار کرده باشه، در وجود خودت عدالت رو برقرار کرده باشه، این غایتشه. خیلی تعبیر عالیه، خیلی خب. پس این میشه اصل مسئله و اساس مسئله. من رفتم یه مقدار دقت میکنید دیگه، یه مقدار عقب‌تر، این مبنا درست بشه. پس عدالت انفسی، عدل در محیط نفس ما و جان ما، این موضوع اول، به دستور اول کار انسان مؤمنه. انسان مؤمن باید تلاش کنه در وجود خودش عدالت رو برقرار کنه. که میدونید این بحث میره ذیل عنوان عمومی که اسمش هست جهاد اکبر. کار داره، خیلی کار داره، که شنیدید دیگه. من وقت یاد این جمله میام، تو جلسه ما هستند از دوستانی که جنگ رو درک کردن، یعنی جبهه رو، بعضی از پیشکسوت ها هم هستند در جلسه ما. اینو که ما میگیم با یه کسی که مثلا از روی گزارش دیده یا تو فیلم دیده، زمین تا آسمون فرق میکنه که یعنی چی جبهه، یعنی چی شب عملیات، یعنی چی. تا کسی درک نکرده باشه هیچ تصویری نمیتونه اونو به انسان برسونه، چیز عجیبیه. اون وقت به ما گزارش میدن، جماعت داشتن از جنگ بر میگشتن، داشتن از جبه میامدن، پیغمبر اکرم اینا رو دید، گفت مرحبا مرحبا، آفرین بر کسانی که از جهاد اصغر دارن میان. ای جهاد اصغر، اما جهاد اکبر بر اونها باقی مونده. عجب، جا جهاد اکبر بزرگ، جهاد بزرگتر باقی مونده. گفتن یا رسول الله این دیگه چه جهادی، از اینی که ما رفتیم سخت‌تر، از اینی که رفتیم، از اون گلوله ها، از اون قطعه قطعه شدن ها، از اون کپ کردن ها، این چی دیگه، این چیه که از اون سخت تره؟ فهمدم بله، اون یه جبهه‌ایه که همه تون باش مواجه هستید، این جهاد با نفسه، اینه، این باقی مونده. از اون یادش میاد اصلا میلرزه به خودش که میدان چه میدان مهمیه، نه همون میدانی که بهش میگن جهاد اکبر. جهاد اکبر میدونه دستورش چیه؟ دستورش برقراری عدالت در مملکت وجود هر کدام از ماست. دستورش این، جهاد کنیم تا چی بشه؟ تا هر کسی سر جاش باشه، عقل در جایگاه امارت و فرماندهی باشه، نفس، هوای نفس در جای فرمانپذیری باشه، خشم و شهوت و اینا همه در اختیار عقل باشه، این اتفاق بیفته. خب پس این میشه اون مطلب اصلی و اساسی. خب این اون وقت دوستان میشه، حالا هر سهمی انسان از این پیدا کنه، چون اینا سهمبندی و درجات داره دیگه، هر درجه ای از عدالت انفسی در اینجا در انسان محقق بشه، به اون اندازه از تقوا سهم برده. اعدلو هو اقربو لتقوا، اون از تقوا نصیب برده به همون اندازه. خب بر همین اساس و مبتنی بر این معنویت و این عقلانیت، بله این معنویت و عقلانیت، این آقا یا این خانم حالا میتونه در محیط آفاقی، در محیط اجتماعی، در محیط خانواده، در محیط کار، در محیط عمومی جامعه میتونه به عدل رفتار کنه و بالاتر میتونه پرچم عدالت خواهی رو به دست بگیره. گرفتید؟ اینه، این میتونه پرچم رو برداره که در عدالت انفسی سهم پیدا کرده باشه تو وجود خودش، تا پرچمی که بلند میکنه مبتنی بر معنویت و عقلانیت باشه. و الا اگر پرچم عدالت به دست غیر متقی باشه، یعنی کسی که در وجود خودش عدالت رو مستقر نکرده و سهم وافری از معنویت و عدالت و عقلانیت نداشته باشه، این پرچم به ضد خودش تبدیل میشه قاعدش. یعنی به جای اینکه بتونه ترویج عدالت بکنه و بست عدل بکنه، بست ظلم میکنه، منتها به اسم عدالت. پرچم پرچم عدالته، عدالت خواهیه، ولی حاصل بست ظلم میشه. چرا؟ چون از یک جان متقی، از یک روح مصفا به صفای تقوا ناشی نشده. اینه وقت این زبانش که به کار بیفته خودش میشه زبان جور. مگه میشه با زبان جور عدالت رو بستش داد؟ قلمش به کار بیفته میشه قلم ظلم. مگه با قلم ظلم میشه انسان عدالت رو بست بده؟ رفتار که میکنه رفتارش رفتار به ظلمه، رفتار به جوره. مگه با رفتار ظالمانه انسان میتونه عدالت رو منتشر کنه توی جامعه؟ اینه، این اون وقت میشه پس مبنا. این که حضرت میفهمه فی بست العدل، که من جز کسانی باشم که جز منتشر کنندگان عدل باشم. خب این کی ممکنه؟ وقتی که انسان جانش مزین به زینت تقوا شده باشه میتونه بست عدل بده. ولی کسی که در وجود خودش ظالم لنفسه هست، مرتب داره به خودش ظلم میکنه و همه چیز اونجا آشفته است و یکی سر جای خودش نیست، این چطور میتونه بیرون پرچم عدالت رو برداره؟ تو تو اون مملکتی که حاکمش خودتی شدی مظهر ظلم، چطور میتونی در محیط بیرونی بشی پرچم داره عدل؟ این نکته است. لذا جنبندی ارزم اینه تو چند جمله، این چون این کلمه بسط العدل اینه. اولا حالا خودش در تعامل با دیگران، حالا میگیم بیرون دیگه، یعنی با این زیر ساخت، با این زیر ساخت عدالت انفسی، در تعامل با دیگران به عدالت عمل کنه. این یک، عمل کنه. یعنی من هر جا که نسبتی پیدا میکنم با دیگران، با دیگران نسبتی پیدا میکنم، نسبت با دیگران تولید حق میکنه. حقوق وقتی بین ما و دیگران برقرار میشه، اداء حق میشه عمل به عدل. هر کسی به گردن جناب عالی حق داره، اگر حقش رو ادا کردی میشه عادل، اگر حقش رو ادا نکردی میشه ظالم. پدر حقوقی داره، مادر از همین جا شروع میشه دیگه، حقوقی داره، فرزند حقوقی داره، همسر حقوقی داره. از همین جا، از همین نقطه های اول ارتباط حقوقی بین ما هست. بعد استاد، معلم حقوقی داره، بعد دیگه دیگران و دیگران و دیگران که میشه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. حقوقی وجود داره به گردن منشون. تو عالم برادری مؤمنین هم همه به گردن هم دیگه حقوقی دارن. سی حق بین ما و شما هست به نحو عام، حقوق اختصاصی، حق پدر و مادر و همسر و نمیدونم فرزند و استاد و اینا رو بذارید کنار، نه همه عمومی. انما المؤمنون اخوتون، انسان های مؤمن توی جامعه نسبت به یکدیگر حقوقی بینشون هست. حضرت احصا کردن 30 حق شمردن که شما الان ما که اینجا نشستیم 30 حق هر کدوم بگردن هم دیگه داریم. آیا از عهده این حقوق بر میاییم؟ کدومشو عمل میکنیم ما؟ که بعد میدونید حضرت چی گفتن؟ حضرت فرمودن ایسر و حق منها. طرف اصرار کرد، راوی اصرار کرد، گفت حالا یکیشو به من بگو. هی میگفت، حضرت استنکاف میکرد، هی اصرار میکرد، آقا ما چه حقی داریم؟ حضرت دادن آسونترینش اینه، این که هر چیزی رو برای خودت دوست داری برای او هم دوست داشته باشی. من که اونجا نبودم که اما به نظر میرسه باطنن احساس میکنم طرف دیگه گفت آقا جون دیگه بسمه، دیگه بقیهش نمیخوام، من برم این رو درستش کنم، تمام عمرم رو خرج کنم به این برسم، کفایتم میکنم. ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، عجب عجب، و تکره له ما تکره لها، از اینجا شروع میشه. پس مطلب اول اینه که انسان، دقت کنید یک جمله است اما چقدر سنگینه، یک جمله است چقدر سنگینه، انسان در تعامل با دیگران به عدالت عمل کنه. در روایت داره که این ان الله یأمر بالعدل والاحسان، العدل ای الانصاف، و انصاف هم دقیقاً ترجمهش همین جمله است که من الان خدمتتون عرض کردم، از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم براتون بخونم. از حضرت بخونیم که فرمود، داره که در روایت هست، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقت قیل له احب، یه نفر خود به پیغمبر عزیزمون، پیام عزیز مصر وجود، جان همه عالم به قربانش، الله اکبر، کیه پیغمبر اکبر؟ گفت که یا رسول الله احب ان اکون اعدل الناس، یا رسول من میخوام عادلترین مردم باشم، راهنماییم کن. خیلی تعبیر قشنگ، احب ان اکون اعدل الناس. جواب چیه؟ همونی که الان براتون گفتم، اینجا به یه عبارت دیگر. حضرت فرمودن احب للناس ما تحب لنفسک. برای مردم همونو دوست داشته باش که برای خودت دوست داری. تکن اعدل الناس. اگر موفق شدی تو عادل ترین مردم هستی. همین یک کلمه رو بهش عمل کن. وقت این مکرره در روایات ما، این نبوی، علوی داره، جعفری داره، باقری داره، از ائمه هدا علیه السلام به متنوع به گونه های مختلف نقل شد همین تعبیر. خب پس این میشه مطلب اول. دوستان عزیزم، اول هم انسان از خانواده باید شروع کنه. اولین محیط عمل محیط خانواده است، یعنی عمل به عدل و انصاف از منزله، از منزله. و در منزل هم اولین کسی که انسان باید تلاش کنه از رفتار منصفانه و عادلانه با او از عهدش بر بیاد همسرش. از این نقطه باید شروع کن. انسان نسبت همسرش رفتار به انصاف داشته باشه و به عدل داشته باشه. از عهده حقوقش بر بیاد. یه حقوق متقابلی وجود داره. حالا خانوم ها این جمله رو از من نشنون، اینجا رو آقایون بشنون. من به آقایون عرض میکنم به حسب طبع زندگی های خود ما، از الان تا قیام قیامت وامدار خانوماتون هستید و از عهده حقشون بر نمیاد، مخصوصا اگر از این خانوم فرزند داشته باشید. نمیتونید بر بیاید. حق خیلی بزرگه، خیلی حقش عظیم. اگه یه جام آب به دستت داد، اگر لباسی برای تو آماده کرد، اگر غذایی برای تو پخت، هیچ کدوم وظیفه نداشت. اینجور نبود که وظیفه‌ش رو که انجام بده. نخیر. اگر فرزند رو شیر داد، اگر او رو تمیز کرد، اگر او رو لحظه به لحظه برای شما سرپرستی کرد، تمام وظیفه های جناب عالی بوده، او انجام داده. اینا همه حقوقی میشه که به عهده آقایون سواره. آقایون حواسشون رو جمع کنن، یه گردن کلفت نکنن، صداشون رو بلند نکنن. خانوما، البته خانوما حقوقی که نسبت به آقایون دارن حقوق عظیمیه، اون هم حقوق عظیم و بزرگیه. اونا حواسشون رو خیلی باید جمع کنن. بهشت و جهنم هر کسی در رفتارش با همسرش تعریف میشه، چه مرد چه زن. بهشت شما یا جهنم شما همسر شماست. ببینید چی کار میکنید. حقوق اونجا خیلی و متوفره. میدونید یه حقوق فراوانی وجود داره. من دارم خستتون میکنم، ببخشید. میخواستم بگم از خانواده انسان شروع میکنه. بعد حالا قبل از همسر پدر مادر، العظمت لله. برای پدر مادر فرزندان. شنیدید دیگه، گفت که پدره به فرزندش گفت اگر فلان کار رو بکنی آقت میکنم. گفت بابا جون منم اوقت میکنم. گفت فقط این نیستش که تو فقط آق کنی، منم برات دارم، منم اوقت میکنم. خواست بگه یعنی حقوق متقابله دیگه، یعنی فرزندم بالاخره حقوقی داره به عهده پدر و مادر. همه به گردن هم حق دارن دیگه. اینجوریست. یه کسی به من گفتش که آقا فردا اوضاع خیلی سخته، چی کار باید؟ گفتم آقا هممون حق هم دیگه رو خوردیم. اونجا اینا با هم تهاتر میشه. البته این کلمه شوخی بود، اینو خیلی جدیش نگیرید. گفت آقا چه میشه فردا؟ گفتم والا هممون ما از حقوق هم دیگه خوردیم. نتیجه این میشه که فردا تهاتر میکنه در دستگاه عدل الهی، یه خود سبک میشه بارها. انشاءالله بهمون رحم کنه حضرت حق تبارک و تعالی. از اونجا شروع میشه. بعد دیگه تو محیط کار انصاف ورزیدن، بله، تو محیط های عمومی در نسبت با هر کسی، مخصوصا رفقا. یه جمله رو من به خودم و همه عزیزان عرض کنم، عدالت زبانی رو خیلی مراقب باشی. ای داد بیداد. من یه وقتی محاسبه کردم دیدم که اون کسایی که خدای متعال این زبان رو نعمت رو ازشون گرفته چه نعمتهای بزرگی بهشون داده. این چه میکنه با انسان؟ این زبان چه میکنه؟ قلیل الجرم کثیر الجرم. یه کلمه انسان میگه مگه میشه جمعش کرد؟ مگه میشه جمع کرد؟ رفت. حالا هم که دیگه اینجوری شده، این چی چیه این فضای مجازی، یا میگه یا میمویسه. نوشتنم همونه، هیچ فرقی نمیکنه با گفتن. یه کلمه اونجا نوشتی تمام شد دیگه، مگه میشه جمعش کرد؟ این زبان، عدالت زبانی، زبانش زبان منصف باشه، نمجور رهاش نکنه انسان. بله. خب این پس شد اساس مسئله. حالا از این به بعد چیه؟ ای گفتید از این به بعد بست العدل. یک کسی که در عدالت انفسی توفیقاتی پیدا کرده در اون محیط کشور وجود خودش، دو در مناسبات خودش و خلق به عدالت بگید رفتار کرده و عمل کرده که مثالهایشو عرض کردیم، چنین کسی حالا آماده است که چیکار کنه؟ پرچم عدالت خواهی بگیره دستش. عجب. اینجا از اینجا به بعد یعنی بست العدل کنه، بشه مروج عدل توی جامعه، دیگران رو به عدل دعوت کنه. بله، این از این مرحله شروع میشه. گرفتید این مقدمات؟ اگر اون مقدمات درسته نشه، این یه فیگور عدالت خواهیه، این به جایی نمیرسه، بلکه به ضد خودش تبدیل میشه، بلکه میفته به دام اندیشه های مارکسیستی و خطرناک و اینا، از اونجا سر در میاره که یک کلمه رو گرفتن 100 تا کلمه دیگر رو گذاشتن روی زمین، از جاهای دیگه سر در میاره. اینا رو باید مراقبت کرد. بله، بنابراین کلمه بست العدل بخواستم عرض کنم، اما اگر رسید به این نقطه خیلی جالبه، یعنی و خوش به سعادت اون کسی که برسه به لطف خدای متعال در مسیر زندگیش، برسه به اون نقطه ای که خدای متعال به او توفیق بست العدل رو بده. بله، این موفق بشه، یعنی هر جا مدیریتی داره، تنظیمی داره، دسترسی داره تو محیط اجتماعی، این منتشر کننده این اطر حیات و زندگی طیب باشه. اگر کسی موفق شد در مدیریت های کلان اقامه عدل کنه، این که دیگه از نظر رتبه میره هم رتبه اولیا. بله، امام عادل، حاکم عادل، مدیر عادل، این دیگه در زمره اولیا و انبیا و اینا باش معامله میشه. خیلی مطلب عالیه. انشالله که خدای متعال توفیقش رو به همه کرامت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. صلى على محمد وآله. صلى على محمد. إن شاء الله موفق بشيك. حالا اون مطلب مربوط به خانوما رو من وقت به خودشون میگم. بله، اون مطلب مال خودمون رو باید آقا باید مال خودمون رو بگیم دیگه، چون اون بله بله آخه این ور سنگین تره کفه. انشالله. بله البته زندگی، زندگی بدون تعارف با عشق میچرخه، یعنی با احسان و با عشق زندگی اداره میشه. بله اون تو بر پایه التزام به عدل، اون التزام باشه. اونی که ولی زندگی رو اداره میکنه چیه؟ عشقی که اداره میکنه بدون تعارف، با التزام به عدل، عشقی که اداره میکنه. بله خود زندگی قانونی اداره نمیشه، هیچ خانواده‌ای با قانون اداره نمیشه، خانواده با عشق اداره میشه. لذا خداوند تبارک و تعالی اون روزی که این زن و شوهر اومدن با هم دیگه پیمان ببندن چی کار کرد؟ و جعل بینکم، بگو دیگه، آفرین، مودتن و رحمه. گفت با سرمایه زندگی شما رو من بهتون دادم، عشق، برید با هم عشق کنید، عاشقانه با هم باشید. زندگی رو قانون اداره نمی کنه، عشق اداره میکنه. منتها این مثل این که التزام مبنایی به اون تقوا و عدالت رو میخواد، اون پایشه، زیر ساختشه. بله این هم یه تبصره‌ای برای اون جمله‌ای که عرض کردیم. ان شاء الله موفق باشه. یه صلوات دیگه هم بفرستید.